هشتگ خبر.
تأمین نقدینگی کشاورزان با کشاورز کارت. مدیر عامل بانک کشاورزی گفت در راستای تأمین نقدینگی کشاورزان برای خرید نهاده کود اعتباری در قالب کشاورز کارت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. آقای روح الله خدارحمی گفت برای تأمین نقدینگی کشاورزان در فصل کشت و کار کشاورز کارت در نظر گرفته شده تا کشاورزانی که محصولات راهبردی مثل گندم، چغندر، دانه‌های روغنی مانند جو و پنبه کشت می‌کنند با مشکل تأمین نهاده روبرو نشوند. وی با بیان اینکه به دلیل حذف نرخ ترجیحی برای خرید نهاده کود قیمت این نهاده افزایش داشته است افزود بر این اساس بانک کشاورزی برای اینکه کشاورز مشکل نقدینگی نداشته باشد اعتباری در قالب کشاورز کارت برای کشاورزان در نظر گرفته.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امشب با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین خواهم بود. در ابتدای برنامه هفته بسیج رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، به ویژه خدمتگزاران این حوزه در هر لباسی، در هر لباس بسیجی، تبریک و تهنیت و شادباش میگم و تشکر میکنیم از خدماتی که این نهاد خدوم و مردمی در طول سالیان گذشته و به ویژه الان با توجه به شیوع بحران کرونا و کووید 19 داره به مردم ارائه میده. از خدماتشون بی نهایت تشکر میکنیم، به ویژه در مناطق محروم شهرها و به ویژه در حاشیه شهرها که از روز گذشته دارن طرح رو اجرا میکنن، طرح حمایت از بیماران کرونایی، تست رایگان از بیماران کرونایی و خدمات دیگری که پی اون میآید. انشاءالله در طول این هفته ما برنامه‌ای رو به این موضوع اختصاص خواهیم داد و فقط جا داره که از زحماتتون تشکر بکنیم. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، سامانه پیام کوتاه ما 30036 37. امشب میخواییم به یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بپردازیم که بحث شفافیت اقتصادی است، یکی از مهمترین راهبردهای سیاست‌گذاری کشور. درباره موضوع برنامه بیشتر خدمتون توضیح خواهم داد که امشب بحثمون چی هست و منظور از شفافیت اقتصادی چیه. سری به اتاق فرمان همکارانم بزنیم، برگردیم تا موضوع برنامه رو براتون توضیح بدم. خب از دیروز که محدودیت ها در شهرهای مختلف کشور با توجه به درجه هشدار اون آغاز شده و به ویژه در کلان شهر تهران برخی مشاغل تعطیل شدن و رفت آمدها محدود شده در شهر و ساعت 21 شب هم رفت آمدها در شهر ممنوع شده، ما در برنامه رهیافت مهمان حضوری نداریم، بیشتر مهمان ها تلفنی هستن. البته ما تلاش کردیم از زمان شیوع کرونا تا الان حتی امکان این دستور عمل ها رو رعایت بکنیم در عرصه عمل. خب تلاش هم کردیم در قالب توصیه از شما هموطنان هم این درخواست رو بکنیم. اعظم این درخواست ها اینه که همدیگر رو دعا کنیم برای سلامتی همدیگه. هر وقت هم همدیگر رو میبینیم حتما حلالیت بطلبیم، چون بالاخره این کرونا خبر که نمی کنه، یه وقت میاد دستش در میره نمیتونه دستور عمل ها رو رعایت بکنه. همدیگر رو دعا کنیم، به هم کمک بکنیم، انشالله این بیماری زودتر از ما فاصله بگیره. اما به موضوع برنامه امشب که عرض کردم، بند 19 همه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بحث شفافیت اقتصادی، امروز به موضوع تراکنش های بانکی میخواییم بپردازیم و بحث حکمرانی ریال. در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی که به پرونده اون رسیده شده اومده که این آدم 170 هزار تراکنش مالی داشته در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی. اصطلاحاً به این حساب میگم حساب ها میان حساب های اجاره ای. رقمی نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان با 219 حساب این آدم تراکنش مالی داشته، گردش مالی داشته که 170 هزار تراکنش رو شامل میشده. خب ما تو کشورمون مالیات نمیگیریم بر حساب اشخاص حقیقی. قوانینی در این زمینه وجود داره که مانع پولشویی میشه، مانع اجاره کردن حساب ها میشه، و اگر تراکنش های مالی و حساب های بانکی شفاف بشه بی تردید پولشویی اتفاق نخواهد افتاد، قاچاق مواد مخدر اتفاق نخواهد افتاد، مالیات حقه از افراد گرفته خواهد شد. حتما اطلاع دارید که الان بانک مرکزی حساب های بانکی که 5 میلیارد تومان گردش مالی داشته باشن اطلاعاتش رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میده تا سازمان امور مالیاتی از این گردش بالای مالی و بانکی بتونه مالیات اخذ بکنه. خب ادعای هم برای اینکه فرار کنن از این مالیات میان حسابای مختلف رو اجاره میکنن، رقمی رو به صاحب حساب میدن و شروع میکنن به اون حساب گردش مالی کردن و کمتر از این مبلغ رو انجام میدن که بتونن فرار مالیاتی انجام بدن. منظور از حکمرانی ریال و شفافیت تراکنش های مالی شفافیت این حساب هاست که مشخص شه این حساب مالی کیه، چقدر گردش مالی داره و چگونه میشه از این حساب مالیات اخذ کرد. قانون شکل رو اصلاح کردن و مجموعه قوانین دیگری که کمک میکنه به این حوزه. من این توضیح مقدماتی و کوتاه رو دادم که خدمتون آقای دکتر بنی تبار رو معرفی بکنم، کارشناس محترم حوزه اقتصاد جناب دکتر موسی بنی تبا. آقای دکتر بنی تبا خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت.
سلام راسخ، شب بخیر.
ارادتمندم خدمت خدمتون.
شما و شنوندگانتون در خدمت شما.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر بنی تبا، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید بر شفافیت اقتصادی داره و من یه مثال مقدماتی زدم درباره شخصی که در قالب 219 حساب اجاره‌ای متعلق به اشخاص حقیقی 170 هزار تراکنش مالی داشته در ارزش 14 هزار میلیارد تومان. اینها چطور کشف میشه آقای بنی تبا؟ ما قانون تو این زمینه داریم و قانون به اجرا گذاشته میشه، یا نه قانون نداریم و این شفافیت هنوز شکل نگرفته اون تو که باید؟
والا بهتره بگم که چطور کشف نمیشه.
بله.
در واقع میشه گفت که این اتفاقات جاری کشور هستش که بعضی از اونها که حالا یه نمونهش رو شما فرمودید کشف میشه، و علت این که کشف نمیشه اینه که ما در واقع نظام های اطلاعاتیمون ناقص هستش و این خلاهایی که در نظام های اطلاعاتی و اتصال اینها به یکدیگر وجود داره در واقع توسط سودجویان شناسایی شده و از اونها استفاده شده. بعضی از اونها حالا بر اساس اتفاق یا حالا یه جاهایی که این سامانه‌ها در واقع به هم اطلاعاتی دادن شناسایی شده و خب به عددهای گردش‌های خیلی قابل توجهی رسیده که در واقع اینها قاطعاً گردش‌های سالمی نیست، به قاچاق ختم میشه، به فساد ختم میشه، به اخلال در نظام اقتصادی ختم میشه و مسئله مشابه.
آقای دکتر بنی تباب، حساب ها به هم متصل نیستن، یعنی ارتباط بین حساب ها رو نمیشه فهمید؟
اگه اجازه من توضیح بدم خدمت.
بله خواهش میکنم.
مشکلاتی وجود بفهمید. داره
بفهمید.
ما یه سری سامانه های در واقع اطلاعات پایه‌ای داریم که حالا اگرچه زحمت های خیلی زیادی در سالهای گذشته کشیده شده و چیزی که الان داریم واقعا قابل ستایش هستش، ولی کماکان خیلی خیلی نقص هایی داریم. یک حوزه اطلاعات هویتی هست در مورد اشخاص حقیقی ایرانی،
درسته.
اشخاص حقوقی ایرانی و اتباع خارجی.
اطلاعات هویت. بله.
بله ما نیازمند این هستیم که در واقع اطلاعات کامل از این هویت ها داشته باشیم. متاسفانه هنوز در همه این حوزه ها ما با مشکل مواجه هستیم.
درست.
در رابطه با اشخاص حقیقی بعضی از روابط رو نداریم، یعنی بعضا اطلاعات همسری و از یک جایی به قبل اطلاعات حتی پدر فرزندی رو نداریم و ناقص هست و ما نمیتونیم شبکه ارتباطات افراد رو به صورت سیستمی شناسایی کنیم.
درست.
در مورد اشخاص حقوقی مسائلمون خیلی بیشتر هست. یک بی‌نظمی قابل توجهی در به وجود آمدن اشخاص حقوقی در کشور وجود داره. جاهای مختلفی متولی در واقع این تولد اشخاص حقوقی هستند و الزاماً در همه این نقاط اطلاعات کافی گرفته نمیشه، به صورت سامانه‌ای گرفته نمیشه و این اطلاعات تبادل نمیشه. یه نمونه شما فقط خدمت شما عرض کنم، 8 نهاد در کشور هستن که مجوز خیریه میدن. خیریه اگرچه علل قاعده با نیت‌های خیرخواهانه و نیکوکارانه در واقع ثبت میشه و در واقع شروع به فعالیت میکنه، ولی کن خب اگر کسی قصد غیر از این هم داشته باشه، این لباس غالبا لباس مناسبی هست که اهداف خودش رو در قالب این لباس مقدس پیاده کنه. در همه دنیا هم همین هستش،
یعنی در قالب نهادهای خیریه
پوشش میکنه. بله بله، در همه دنیا خیریه ها، ان جی او ها و ام پی او ها نهادهای مناسبی هستن برای پوشیانه.
درسته.
در ایران هم همین هست و این بی‌نظمی که ما در واقع تولیگری این حوزه داریم خب دامن زده.
درست.
البته در حوزه دیگه هم همین هست. من مثال فرادر کردم خیریه ها رو.
فرمودید. بله.
انواع مختلفی در واقع از اشخاص حقوقی داریم، تقریبا میتونیم بگیم 49 شخص حقوقی داریم که یکی از انواع اون شرکت هست و ما یه سازمانی به اسم سازمان ثبت شرکت ها داریم.
درسته.
ولی ما مثل ثبت احوال یک در واقع عدلی برای اشخاص حقوقی که ثبت احوال اشخاص حقوقی نداریم.
درست.
برای یک بخش کوچکی از اینکه شرکت ها هستند یک نهادی داریم که حالا اون نهاد هم زیر مجموعه یک سازمان بزرگتری است و تشکیلات کوچیکی داره.
درست.
ما در حوزه اشخاص حقوقی خلاصه خیلی بی‌نظمی داریم. در حوزه اتباع خارجی هم باز همین شکلی، یعنی ما در قوانین مختلف نهادهای مختلفی رو، 3 نهاد رو به عنوان تولی اشخاص اتباع خارجی در واقع در نظر گرفتیم، ولی کن این ستا بودنه و این هماهنگی اینها منجر به این شده که ما تهش خیلی اطلاعات کافی در مورد اتباع خارجی نداریم. در مورد اطلاعات مکانی باز به همین شکل، ما در مورد اطلاعات مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاعات کافی نداریم. اون سامانه املاک و اسکان کماکان ایجاد نشده. خاطرتون هست چند وقت پیش در مورد بحث مالیات فراخانه خالی باز این موضوع،
بله، یه چالشی از شانه گفان داشت،
چالش شد که ما اطلاعاتی نداریم که خب کدوم خانه خالی کدوم خانه، که حالا یه زحمتی یا یه زخانه زیادی دیستان توی اون قانون کشیدن برای اینکه لااقل در تو اشخاص حقیقی یه مقدار موضوع رو حل کنه.
درسته.
باز در مورد تبادلات کالاها، به ویژه کالاهایی که قیمتی هستن، ارز، طلا، سایر فلزات گرانبها، جواهرات، خودرو، ملک، ما اطلاعات کافی از داد و ستد و ثبت اطلاعات اینها نداریم. مستحضرین ما کماکان بخش قابلیت از املاک کشور اسناد عادی هستن، اسناد رسمی نیستن و با اسناد عادی مبادلات داره انجام میشه و جایی ثبت نمیشه. لذا ما اصلا نمیدونیم، یعنی حاکمیت نمیدونه که چه انتقالاتی بین،
یعنی اگر کاداست اجرا نمیشه به خاطر اسناد عادی است.
حالا اون یه بحث دیگه، حالا من از یه جنبه دیگه دارم به موضوع نگاه میکنم.
بله.
ما یه اتفاق پولشویانه میتونه در قالب هدیه کردن یک ملک اتفاق بیفته دیگه.
درست.
وقتی ما این نقل و انتقالات رو نداریم که بیایم کراس چک کنیم با تبادلات مالی و تراکنش های بانکی.
بله.
این فسادها رو نمیتونیم کشف کنیم.
درست.
این حطرات زیرساختی هست که خب داریم ولی خب ناقص هست و این نواقص قابل توجه هست. ما در این بستر اطلاعات زیرساختی حالا میایم در حوزه نظام بانکی.
بله.
ما در حوزه نظام بانکی نیازمند این هستیم که مشتریان بانکی رو بشناسیم.
دوسته.
بشناسیم وقتی ما اون هویت های سگانه رو به طور کافی به صورت کافی نمیشناسیم، لذا مشتری بانکی رو هم به صورت متقن نمیتونیم بشناسیم. نیازمند این هستیم که این حساب ها رو در واقع نگاشت که اون مشتریان به این حساب ها دارن رو داشته باشیم و بدونیم این حساب ها با چه قصد و غرضی افتتاح شده، این حساب تجاری هست یا شخصی هست. این اطلاعات رو هم باز کماکان نداریم. در کارت ها همینطور در رابطه با ابزارهای پرداخت باز به همین شکل، ما نیازمند این هستیم بدانیم دستگاه پوزی که در واقع تحویل یک مشتری شده است، این مشتری کیست، یعنی اون کسی که گیرنده پوز هست کیه، حسابی که متصل به پوز هست.
آقای بنی سبا من خدمتتون هستم در ادامه برنامه. آقای دکتر سید احسان خاندوزی در رئیس محترم اول کمیسیون اقتصادم به ما پیوستن. از خواهیم کام صحبت شما رو قطع کردم. آقای بنی سبا خدمتتون هستم در ادامه برنامه انشالله. آقای دکتر خاندوزی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خاندوزی به موضوع حکمرانی ریال شفافیت اقتصادی بند 19 اصل سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، موضوعی که الان آقای دکتر بنی‌طبا درباره هر کدوم از این محورهای این شفافیت که صحبت کردن احساس کردیم یک در واقع حفره‌ای در اون حوزه وجود داره. اطلاعات هویتی نداریم و حساب‌های حقیقی و حقوقی از هم جدا هستن، ما از اشخاص حقیقی نمیتونیم مالیات بگیریم، اسناد پرداختامون کامل نیست، اطلاعات مکانی ما اطلاعات کاملی نیست. شروع کردن یک یک این موارد رو آقای بنی‌طبا اشاره کردن. تو مجلس ما خلأ قانونی داریم برای اینکه اینها ته این خلأ ها دیده بشه، شناخته بشه و برطرف بشه یا خیر؟ آقای دکتر خاندوزی
واقعیت هست که در مورد هر کدوم از مواردی که جناب عالی یا جناب آقای بنی‌طبا اشاره کردن شاید می شود پاسخ مستقلی داد، اما در اکثر مواردی که مورد بحث هست واقعیتش حکم قانونی وجود داره.
درسته.
و بویش در 5 سال اخیر مشخصا از سال 93 و 94 به این سمت ما چندین ماده قانونی بسیار خوب در زمینه شفافیت تراکنش های بانکی و مالی و افزایش نظارت بر تراکنش ها، مستند کردن اونها به فعالیت های واقعی اقتصادی، انتصاب اونها به اشخاص حقیقی و حقوقی که ببینیم در واقع هر فرد یا هر شرکت در واقع داره چه نوع تعامل و تراکنش هایی انجام میده، مواد خیلی خوبی ثبت شده در قوانین مختلف. اما به جهت اینکه مستلزم مسئله هماهنگ کردن تعدادی از دستگاه‌هایی که اون دستگاه‌ها ذاتاً و به شکل سنتی تمایل زیادی به در واقع به اشتراک گذاری این اطلاعات ندارن و چه بسا اساساً از طریق همین در واقع عدم شفافیت‌ها دارن ارتزاق بکنن، ارتزاق به این معنا که ناکارآمدی‌های در واقع سیستم رو منصوب میکنن به همین اطلاعاتی که شفاف نیست.
درسته.
یا خیلی موقع‌ها در واقع افرادی که اونها مثلا باید در واقع مؤدیای بزرگ مالیاتی باشن اما به جهت همین عدم شفافیت شناخته نمیشن، خب اونها یه منفعتی دارن، اجازه نمیدن که دستگاه‌ها یا فرض بکنید مثلا مؤسسه‌های مالیاتی یا مقامات بانک مرکزی دست به سمت افشاگری به معنای افشا شدن اطلاعات بزنن، نه افشاگری به معنای فردی و شخصی.
درسته.
به معنای انتشار اطلاعات. به دلایل مختلفی دستگاه‌های کشور نفع خودشون رو در این نمی‌بینن. از اون طرف هم اگر فشار نظارتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی و غیره نباشه، چندان ضرری هم از عدم اجرای قانون متوجه مدیران دستگاه‌ها نمی‌شه.
چرا باید این گونه باشه؟ آقای دکتر خاندوزی ببینید من آن
این نقطه ضعف اصلی است آقای راست.
همین ابتدای برنامه
همین 2 ماه اخیر سه ماهی که از شروع به کار جدی‌تر مجلس 11 گذاشتیم که ما در کمیسیون اقتصادی شروع کردیم به یه مجموعه از جلسات نظارتی.
درسته.
فقط و فقط آقایون دستگاه رو دعوت میکنیم، میگیم چرا شما 4 ساله به این حکمتون عمل نکردید، چه مشکلی داشتید و تا چند ماه دیگه تعهد میدید که حتما این احکام رو به سر انجام.
خب چه پاسخی گرفتید آقای دکتر خاندوزی؟
الحمدلله در واقع جواب ها خوب بوده. در ابتدا دوستان یه معاذیر و توجیهات می آوردن برای عدم اجرای هر کدوم از بندهای قانونی.
بله.
اما یه ذره دقیق تر و تخصصی تر که وارد بحث شدیم، متوجه شدیم همه اینها شدنی است و متاسفانه اهمال و کوتاهی و قصور مدیران دستگاه ها، حالا چه بانکی ها، چه مالیاتی ها، چه دستگاه های ثبت اسناد ما و امثال هم هست که موجب شده 3 سال 4 سال 5 سال احکام قانونی روی زمین بمونه و ما داشت. همیشه بانک های اطلاعاتی مون آقای راسخ در مرحله مثلا 80% 82% 85%
و از اون حفره های اتفاقات میفته، پولشویی ها
در حالت تکمیل و
نبوده. بله.
وضعیت جامعه 100% رو شاهد نبودیم.
بله آقای دکتر، یه طرحی رو
می‌کنیم از طریق فشار نظارتی
کمیسیون
اقتصادی کمک می‌کنیم که همین احکام نوشته شده محقق بشه.
الان آقای دکتر بنی‌طبعم رو خط توضیح دادن آقای دکتر بنی‌طبعی که حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری جدا نیست، حساب‌های شخصی سقف نداره، ببین سقف تعیین شده برای تراکنش مالی که مشمول مالیات بشه یا نشه. یادم شهریور ماه بود آقای دکتر خاندوزی تو کمیسیون اقتصاد یه طرحی رو مصوب کردی، طرح ارتقاء حکمرانی در حوزه ریال که تقریبا
بله.
این حوزه رو توش مشخص بکنید.
بله.
خب این هنوز که به صحن نیومده، یعنی در همین حد که تو کمیسیون اقتصادی تصویب شده به انجام رسیده، درسته آقای دکتر خاندوزی؟
در کمیسیون هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده. ما امروز بعد از جلسه همون طرح بود.
خب
برخی از موادش هنوز اصلاح نیاز داشت که ما داشتیم این اصلاحات رو در کمیسیون انجام میدادیم. امیدوارم که در طول یکی دو هفته آینده حداقل ما در کمیسیون کارمون رو به اتمام برسونیم، بتونیم سریعتر به صحنه علنی آشکار کنیم.
درسته. آقای دکتر بنی‌طبعم نکته هست که در خصوص صحبت‌های آقای خاندوزی بفرمایید، اشاره کردم به این که کمیسیون اقتصاد داره از این ابزار نظارتی استفاده میکنه برای به انقیاد در آوردن دستگاه‌هایی که باید به قوانین عمل کنن در این حوزه و تا حالا نکردن.
بله، من سلام عرض خدمت های دکتر، ارادت دارم خدمت ایشون. عرض خدمتتون که فرمایش دکتر کاملا درسته. ببینید در بخش قابل توجهی از این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم و داشتم میگفتم،
بله،
ما قانون مصوب مجلس یا مصوبه ستاد مردم مفاسد اقتصادی یا آیین‌نامه قانون پولشویی مباحث مختلفی رو داریم. خب ولیکن متاسفانه در حوزه اجرا خیلی به سمت این موضوعات حرکت نکرده ایم.
بله.
و اون قوهی که باید وجود می‌داشت برای اینکه دستگاه‌های مختلف رو هماهنگ کنه،
درست،
اون تبادل اطلاعاتی که دکتر گفتن بخش قابل توجهی از مسئله همونجاست.
بله.
که دستگاهی که در واقع سامانه‌ای داره و اطلاعاتی داره تولید میکنه یا ثبت میکنه، اصلا تولید هم نمیکنه، یه جورایی در واقع خودش رو مالک اون اطلاعات میدونه و شاید بشه گفت مثلا یک بخل سازمانی وجود داره در اشتراک گذاری اینها. این مسئله حل نشده.
دوست.
البته که کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک دولت تلاش‌هایی در این حوزه کرده، مصوباتی وجود داشته، ولی کن هنوز نمیشه گفت که در واقع اون تلاش‌ها به مرحله ظهور و بروز رسیده باشه و کماکان بعضی از این مشکلات وجود داره. من چیزی که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم وضع موجود بود، اگرچه حالا میشد در مورد تک تک اینها گفت که در واقع تو چه قانونی ما چه حکمی داریم یا تو چه آیین‌نامه‌ای چه حکمی داریم و متولی کی بوده، باید تا کی چی کار می‌کرده. اون در مورد هر کدوم از مباحث میشه این بحث رو به صورت مفصل انجام داد، ولی واقعا اون کاری که کمیسیون اقتصادی در این مدت کرد صرفا آوردن اطراف بحث در موضوعات مختلف و تلاش برای هماهنگی اینها بود.
نشت.
که اگرچه واقعا کار اصلی مجلس نیست، ولیکن این که مجلس اومد این کار رو کرد در چند تا حوزه مشخص که حالا من در ادامه توضیح میدم خدمتون، یکی بحث اجرای شدن قانون اصلاح صدور چک و یکی بحث ماده 11 قانون سامانه مادیان و پایانه فروشگاهی در مورد دستگاه‌های پوز و پایگاه‌های آی پی جی. به صورت قابل توجهی پیگیری مجلس این تلاش برای هماهنگ کردن و نظارت برای این موضوع در اجرایی شدن، در واقع این مصوبات قبلی اثرگذار بود. شاید اثری که این جلسات داشت چند تا قانون دیگه اگر تصویب می‌شد این اثر رو نداشت. و این تجربه خوبی بود که حالا کمیسیون اقتصادی در واقع در حوزه نظارت بر اجرای قوانین قبلیش داشت. حالا اگر نمی‌دونم
بله
ادامه
بله بله خواهش میکنم. بله بفرمایید آقای دکتر. آقای دکتر، من درباره چک هم می‌خواستم یه سوالی از جناب علی بپرسم. اینکه معمولا معاملات آتی در بازار ما و در تجارت ما با چک‌های دراز مدت صورت می‌گیره و در واقع یه نقدینگی پنهان که وجود نداره اما بعداً به وجود میاد در قالب چک اتفاق می‌افته. با اصلاح قانونی چک چقدر این حوزه شفاف شد؟
ببینید، حالا اینکه چک ابزار پرداخت مدت دار در عمل هست دقیقاً درسته، همین هست. اگرچه در قانون چک چنین دیدی نسبت به چک در ابتدا وجود نداشته، ولی رفته رفته این اتفاق افتاده و چک واقعا ابزار پرداخت مدت دار شده، چون ابزار دیگه وجود نداشته. و اونم باز فرمایش درستیه که این عدد چک هایی که صادر شده و در واقع در رسید نشده به نوعی نقدینگی هستش و تبادلات تجاری رو در
خب الان ما اینو این حوزه رو چطور میتونیم شفاف بکنیم؟
ما مسئله مون اصلا بحث نقدینگی این نبوده. موضوعی که وجود داشته این بوده که تبادلات چک تقریبا یک سوم گردش مالی اقتصاد بوده.
بله.
و صدور چک در وجه حامل و یا پشت‌نویسی چک ها این یک گردش غیر شفاف وجود رو در اقتصاد رقم داده. این موضوع خیلی جدی‌تر در مورد چک‌های تضمینی وجود داشت.
درسته.
که چک‌های تضمینی شما مستحضرین، چون تضمین بانک رو داره تقریبا مثل پول نقد هست.
درسته.
چون عددهای خیلی حال تجدو چند ده میلیارد هم چک تضمینی وجود داشت، اینها باعث اخلال در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز شد که سال 97 آذر ماه اگر اشتباه نکنم بر اساس مصوبه‌ای در واقع سران قوا بانک مرکزی در واقع صدور چک تضمین در وجه حامل و پشت‌نویسی اون رو ممنوع کرد.
بله.
که اون موقع در واقع گردش قابل توجهی از ریال که در حالا بازارهای خارج از کشور حتی با چک‌های تضمینی بود اونها متوقف شد و یک اثر محسوسی در حوزه ارز گذاشت.
بله.
این موضوع در رابطه با چک‌های عادی در واقع تو قانون صدور چک اصلاحیه سال 97 ماده 21 مکرر دیده شد.
درست.
که در واقع ما آذر ماه موعد اجرای این موضوع حتی بانک مرکزی اخیراً در واقع آگاهی بخشی عمومی رو شروع کرده در این رابطه. اونجا اون تدبیری که در واقع در نظر گرفته این هستش که یک سامانه تحت عنوان سامانه صیاد بانک مرکزی در واقع ایجاد میکنه. من اگر چکی صادر میکنم در وجه شما، باید برم در اون سامانه اطلاعات شما رو در واقع ثبت بکنم، و اگر شما در واقع میخواین این چک رو به شخص دیگه بدین پشت‌نویسی کنین، باید باز بریم با اون شناسه یکتا و اون کدی که داریم در اون سامانه اطلاعات شخص جدید رو در واقع ثبت کنیم. وقتی این چک میره بانک، اگر اطلاعات اون کسی که چک رو برده بانک در سامانه ثبت نشده بود، اون چک قابل پاس کردن
نیست.
با این تدبیر در واقع همه اون گردش وجودی که ناشی از صدور چک و صدور رهنمایی شکستش در سامانه های بانک مرکزی ثبت میشه و اون گردشی که تا الان غیر شفاف بود انشالله بعد از این به صورت شفاف انجام خواهد شد. این ماده از این قانون دو سال زمان داشته برای اجرای شدنش که 21 آذر ماه اگر اشتباه نکنم موعد در واقع اون دو سال هستش که بعد از اون چک هایی که سامانه ثبت نشده باشن در واقع در شعب بانکی قابل نقد کردن
نخواهند بود. خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر موسی بدیع‌طبع، کارشناس محترم حوزه اقتصاد، از توضیحات ارزشمندی که برامون ارائه کردید. خیلی متشکرم. من اسم شما رو اشتباه گفتم، آقای محمد مهدی و این تماس خواهیم کرد ازتون.
بله، سید مهدی.
بله بله، براتون از این موفقیت میکنم آقای دکتر. برای تماس شب خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه. شما زنده باشید. خدا حافظ. خب، در خصوص شفافیت تراکنش‌های بانکی و موضوع حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی با کارشناسان محترم حوزه اقتصاد و البته نهاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی در این باره گفتگو کردیم. توضیحات این عزیزان رو شنیدید که خلأها کجاست و مشکلات و چالش‌ها کجاست و چرا اتفاق افتاده. سری به حوزه خود بانک ها بزنیم، از کسانی بپرسیم که خودشون در دل این چالش ها حضور دارن و میدونن که این چالش ها از کجا به وجود اومده. جناب دکتر سال آبادی، مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات و عضو محترم کمیته فقهی بانک مرکزی، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سال آبادی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رهگفت رادیو اقتصاد.
سلام،